استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت 1 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. اولین پرواز تجارتی بین المللی مسافربری بعد از حاکمیت طالبان بر افغانستان امروز در میدان هوایی کابل به زمین نشست. ملل متحد امیدوار است که در کنفرانس امروز در ژنو 600 میلیون دلار کمک برای افغانستان جمع‌آوری شود. این در حالی است که از بحران اقتصادی در افغانستان هشدار داده شده است.
هنوز طالبان میراث خوبی را به ارث نبردند و قبل از آمدن ازیام فقر ما تقریبا به قول رئیس جمهور سابق فقر دلاری به 90% رسیده بود.
ملل متحد میگوید خشکسالی به زراعت افغانستان آسیب رسانیده است.
خشکسالی تاثیرات منفی گذاشته، کشت کار نشد، تخم ما سبز نکرد، بارش نشد، برف نشد، آب نیست، همه چیز دقیقه.
برخی باشندگان ولایات بدخشان و تخار از مسدود بودن دوامدار ادارات دولتی شکایت دارند.
اداراتی چون صحت و معارف به شکل نرمال باز است، اما او بسنده نیست. کار مردم را نمیتونند به شکلی که ایجاب میکنه پیش ببره. متبقی ادارات همیش در حالت فلج قرار داره.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیمه دوم برنامه 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. نشست سازمان ملل برای جلب کمک‌های بشر دوستانه برای افغانستان امروز دایر می‌شود. روند انتقال پیلوت‌های افغان از ازبکستان آغاز شده و نخستین تیاره مسافربری شرکت هوایی پاکستان امروز به کابل رسید. تفصیل خبرها. سازمان ملل متحد امیدوار است که بیش از 600 میلیون دلار برای کمک بشردوستانه با افغانستان در کنفرانس ژنو جمع‌آوری شود. قرار است این نشست امروز از سوی ملل متحد برگزار شود. پس از آن که طالبان حدود یک ماه پیش بر کابل تسلط یافتند، از احتمال بحران بشری در افغانستان هشدار داده شده است. مقام‌های سازمان ملل متحد و مؤسسات مدد رسان گفتند که بر اثر خشکسالی و کمبود منابع مالی و مواد غذایی، شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشری در افغانستان افزایش خواهد یافت. قبلا گفته شده بود که 18 میلیون نفر در این کشور به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند. فلیپ گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، امروز وارد کابل شد. گراندی در توییت گفته که در جریان این سفر نیازهای حاد بشری در افغانستان و وضعیت 3.5 میلیون افغان بیجا شده را ارزیابی خواهد کرد و افزوده که از تمام کارمندان ملل متحد، مؤسسات غیرحکومتی و دیگر کارکنان امور بشری که در راستای برآورده شدن نیازهای بشر دوستانه در افغانستان کار می‌کنند، سپاسگزار است. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز جمعه در ترکیه گفته بود که برای کمک به میلیون ها بیجا شده داخلی در افغانستان با طالبان تماس می گیرد. روند انتقال پیلوت های افغان از ازبکستان آغاز شده است. این پیلوت ها که توسط ایالات متحده آموزش دیدند، با خانواده هایشان پیش از تسلط طالبان بر کابل به ازبکستان رفتند. طالبان کابل را حدود یک ماه پیش، یعنی در 15 آگست تصرف کردند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که این پیلوت ها به یک پایگاه نظامی ایالات متحده در امارات متحده عربی انتقال داده شدند. یکی از آنها به خبرگزاری رویترز گفته که روند انتقال گروهی از پیلوتان دیروز آغاز شد و نخست به امارات متحده عربی منتقل می شوند. انتقال این افراد بر اساس توافق ایالات متحده و ازبکستان صورت گرفته. روزنامه وال استریت جورنال روز شنبه گزارش داده بود که دو طرف در این مورد هفته گذشته به توافق رسیدند. در گزارش وال استریت جورنال، شمار این پیلوتان و خانواده هایشان 585 نفر گفته شده است. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی میشنوید. خطوط هوایی پاکستان یا پی‌آی نخستین پرواز مسافربریش را امروز از اسلام آباد به کابل آغاز کرد. این طیاره صبح امروز در میدان هوایی کابل رسید. سخنگوی شرکت هوایی پی‌آی این خبر را تایید کرده. بر اساس خبرگزاری رویترز تا هنوز مشخص نیست که این پرواز معمول تجارتی بوده یا که چارتر تجارتی، اما سخنگوی پی‌آی گفته که این طیاره تنها کسان را از کابل به اسلام آباد انتقال خواهد داد که اسناد قانونی سفر را در اختیار دارند. پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان و به قطر رسیدن طالبان در این کشور، پی‌آی نخستین شرکت بین المللی هوایی است که پروازهایش را به کابل آغاز کرده. شرکت استخراج مس مربوط به چین که جیانگزی نام دارد گفته که وضعیت افغانستان را از نزدیک ارزیابی می کند و به گفته این شرکت در زمان مناسب پروژه استخراج مس عینک را آغاز خواهد کرد. جیانگاو کینگ رئیس این شرکت امروز در این مورد در یک نشست خبری آنلاین معلومات داده. شرکت جیانگزی همراه با یک شرکت دیگر به نام MCC در سال 2008 قرارداد استخراج مس عینک را برای 30 سال دریافت کردند. تخمین شده که ذخایر مس عینک به بیش از 11 میلیون تن میرسد. این قرارداد در زمان حکومت احمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان امضا شده بود، اما در زمان حکومت پیشین به رهبری محمد اشرف غنی چین بنابر ناامنی ها در این کشور از این پروژه عقب نشینی کرد. و خبر اخیر این که اردوی ایالات متحده میگوید که آزمایش های راکت از سوی کوریای شمالی تهدیدات را به همسایه هایش و فراتر از آن ایجاد کرده. فرماندهی ایالات متحده در منطقه ایندو پاسیفیک در بیانیه گفته که این فعالیت دوام تمرکز کوریای شمالی را بر انکشاف برنامه نظامیش نشان میدهد. کوریای شمالی گفته که آزمایش های موفقانه راکت جدید دوربرد را در روزهای شنبه و یکشنبه انجام داده. خبرگزاری مرکزی کوریای شمالی امروز گزارش داد که راکت‌های کروز پیش از آن که بابهای قلمرو آن کشور فرود روند مسافت 1500 کیلومتر را طی کردند. از ماه مارچ به این طرف نخستین آزمایش راکتی کوریای شمالی به حساب می‌آید.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روزه رادیو آزادی را میشنوید. نخستین پرواز بین المللی مسافربری پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان امروز در میدان هوایی کابل بر زمین نشست. شرکت هوایی بین المللی پاکستان PIA امروز پروازش را از اسلام آباد به کابل انجام داد. سایر شرکت ها مانند خطوط هوایی ترکیه، امارات و فلای دبی تا اکنون در مورد اثرگیری پروازهایشان به کابل چیزی نگفتند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
طیاره شرکت هوایی بین المللی پاکستان PIA که بیشتر از مسافر عملی پرواز داشت امروز از اسلام آباد وارد کابل شد. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که شمار تمامی کسانی که امروز در طیاره تا کابل آمدند به 10 تن می رسید که بیش از نصف از آنها عملی پرواز بودند. این سو در میدان هوایی کابل بیش از 100 تن منتظر بودند تا با نخستین پرواز بین المللی پس از حاکمیت طالبان افغانستان را ترک کنند. شرکت هوایی PIA تا هنوز نگفته که هفته چند پرواز به افغانستان خواهد داشت. از سرگیری پروازهای مسافربری یک آزمون بزرگ برای گروه طالبان دانسته می شود. این گروه تعهد سپرده که خواهد گذاشت تا افغانها با داشتن اسناد سفر بدون مشکل از افغانستان بیرون شوند. با آنکه بیش از 120 هزار تن از 15 تا 30 اگست توسط امریکا و متحدینش از افغانستان به سایر کشورها منتقل شدند، باز هم برخی کشورهای ناتو می گویند که زمان برای انتقال افغانهای آسیب پذیر اندک بود و آنها نتوانستند هزاران تن دیگر را از افغانستان انتقال دهند. شرکت هوایی قطر در جریان هفته گذشته چندین پرواز چارتر را از افغانستان انجام داد، اما تنها برای انتقال شهروندان خارجی و افغانهایی که اسناد سفر داشتند و با نیروهای آمریکایی کار کرده بودند. پروازهای شرکت آریانا در داخل افغانستان حدود 10 روز پیش از سر گرفته شده بود. خبرگزاری ها گزارش می دهند که سالون انتظار و زیربناهای تکنیکی میدان هوایی کابل پس از هجوم گروهی مردم در جریان ماه گذشته به شدت تخریب شده و نیاز به بازسازی دارد. فرانس پرس گزارش داده که ده ها هزار تن از شهروندان افغانستان که با نیروهای خارجی در 20 سال گذشته کار کرده بودند از انتقام جویی طالبان هراس دارند. اما گروه طالبان گفته که عفو عمومی به اجرا گذاشته و حتی نیروهای امنیتی که در برابر آنها جنگیده بودند شامل این عفو می شوند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ملل متحد امروز یک کنفرانس به سطح بالا در مورد وضعیت بشری افغانستان در ژنو دایر می‌کند. در این نشست وزرای عضو این سازمان در مورد کمک‌های بشردوستانه فوری با افغانستان گفتگو می‌کنند. در همین حال کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ICRC می‌گوید که همکاری‌هایش را با افغانستان ادامه می‌دهد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
رهبری نشست امروز در مورد وضعیت بشری در افغانستان را آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد به عهده دارد. این نشست با حضور وزرای کشورهای عضو سازمان ملل متحد امروز در ژنو ساعت 4:30 عصر به وقت افغانستان آغاز می شود و برای 3 ساعت ادامه خواهد یافت. در این نشست در مورد چگونگی رسانیدن کمک‌های فوری به افغان‌های فقیر تمرکز خواهد شد. هنوز جزئیات بیشتر در مورد این نشست منتشر نشده، اما قرار است بیشتر شرکت کننده ها رو در رو با هم گفتگو کنند و در صورت عدم حضور فیزیکی اشتراک کننده ها همچنان می توانند از راه دور به گونه مجازی در این نشست سهم بگیرند. این نشست در حال دایر می شود که قبل از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان گفته شده بود که حدود 18 میلیون مردم که نصف جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند به کمک های بشر دوستانه نیاز داشتند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، جنگ و آوارگی در انگام به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان این نیازمندی را شدت بخشیده است. سازمان ملل متحد میگوید که تنها از اوایل سال جاری میلادی تا کنون بیش از 550 هزار نفر از خانه هایشان در افغانستان بی‌جا شدند. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد پیش از برگزاری نشست امروز گفت که افغانستان با بحران بشری روبرو است و به گفته او صندوق بین المللی پول یا IMF حدود 444 میلیون دلار را که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان منجمد کرده باید به گونه استثنایی آزاد کند و برای فراهم کردن این پول به افغانستان یک میکانیزم را ایجاد نماید. در این حال رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که رهبری طالبان به او اطمینان داده که این سازمان فعالیت‌هایش را در افغانستان ادامه دهد. پیتر ماورر که هفته گذشته در یک سفر 3 روزه از افغانستان دیدن کرد، در مصاحبه با روزنامه CBC لمن گفته که سفرش به افغانستان پر دستاورد بود. او با کارمندان صلیب سرخ در کابل، قندار و لشکرگاه دیدار کرده و گفته که وضع امنیتی هم در افغانستان نسبت به 2 ماه گذشته بهبود یافته. به گفته رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، در گفتگویی که او با غیر نظامیان افغان داشته هم ابراز امیدواری کردند که جنگ طولانی در کشورشان خاتمه یابد. سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ در حال در مورد راه های رسانیدن کمک های بشری به افغان ها گفتگو می کنند که طالبان به نهادهای امداد رسان در پیوند به تامین امنیتشان اطمینان دادند.
در گزارش همکارم شنیدید که ملل متحد امیدوار است که بیش از 600 میلیون دلار برای کمک بشردوستانه فوری با افغانستان در کنفرانس امروز در ژنو تعهد شود. پس از آنکه طالبان حدود 1 ماه پیش بر کابل تسلط یافتند، از احتمال بحران بشری در افغانستان هشدار داده شده است. همکارم مقیم نایب در آغاز گفتگو از آذرخش حافظی، عضو هیئت رهبری اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان پرسیده که وضعیت اقتصادی را چگونه میبیند؟
هنوز طالبا میراث خوبی را به ارث نبردن و قبل از آمدن از جام فقر ما تقریبا به قول رئیس جمهور سابق فقر دوزالری به 90% رسیده بود و بیکاری بیداد میکرد. در شرایط فعلی اینا هنوز مسلط به اوضاع اقتصادی نیستن و نظام بانکی ما هنوز درست کار نمیکنه. علاوه با او کمک های جامعه بین‌المللی تقریبا متوقع شده و منابع عایداتی داخلی هم به دلیل نمود قدرت خرید که بیشتر از محصول گمرک بود و از مالیات بر فروش و بر عایدات بود، او هم تقریبا به صفر تخرب کرده. بنان یا باید مشکلات بسیار شدید مواجه هستند که تدابیر بسیار لازم ضرورت دارند.
چی فکر میکنین که بلند رفتن قیمت های مواد خوراکه و دیگر مواد در افغانستان دلیلش همی بوده؟
حالا خانوز دوام امو حکومت قبلی است و امو روحیه و یا منتالیتی یا فکر مردم و سیکولوژی اقتصادی مردم متعلق به گذشته است. و اگر به این حالت باقی بانه خوب است، ولی متاسفانه باقی نمیمانه و منطق اقتصادی حکم میکنه که وضعیت بحرانی‌تر میشه. فعلا در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و راسین اتاقها دوستای ما شکایت دارند که همه پول تیتی که برای خریداری باید حواله میشه او را بانک مرکزی محدود ساخته. برای صرافا هم از دارایی که دارن 5% اختیارشان قرار میده. لازم همه کش انفلوئنس یا همه جریان پول در افغانستان بسیار بطی شده. بنابرای دلائل باید اینا یک تجدید نظر بکنن در این تصمیم اقتصادی خود
شد. وزیر مالیه پاکستان گفته که اسلام آباد پذیرفته که به خاطر گویا نجات اقتصادی افغانستان و کمبودی که از لحاظ دلار در افغانستان وجود داره با پول رایج پاکستان داد و ستد کنه، تجارت کنه. آیا معامله با پول بیگانه مانند روپیه پاکستانی و یا تومان ایرانی به نفع کشور است؟
خب اگر یا میخواستن که به افغانستان واقعا کمک کنن میگفتن که ما با پول افغانی معامله میکنیم، یعنی امو کرنسی مبادلات یا پول مورد استفاده را افغانی قرار میدادن، این به تقویت افغانی منجر میشد. یعنی ما از کجا کنیم کلدار پاکستانی تا خرید کنیم؟ خب باز برای به دست آوردن کلدار پاکستانی باید دلار داشته باشیم که رو مبادله کنیم، یا افغانی را مقابل زو قبول نمیکنم. گرچه تجارت ما با پاکستان فعلا 15% مجموع تجارت ماست و 85% دیگه جمعیه که اونا باز با کلدار پاکستانی و افغانی نمیتن. مثلا ما تیل میخریم تقریبا 2.5 میلیون تن، گاز میخریم، نظر ما برق میخریم از ازبکستان و ترکمنستان و ایران و تاجیکستان، برای زو دلار باید بدیم. و به هر صورت پول یک کشور جزوی از حق حاکمیت ملی کشور است. ترویج یک پول یک کشور دیگه ولی او کشورهای دوست باشه این حق حاکمیت ملی رو نقص میکنه و دیگه اقتصاد وازش خرابتر کرده میده.
شما در جریان هستین که یکی از برنامه های رئیس جمهور برکنار شده اشرف غنی استفاده از افغانستان برای اتصال منطقه‌ای بوده و در این ارتباط اقدامات هم صورت گرفته بود قبلا. فکر میکنید که طالبانی برنامه را هم ادامه بده؟
طالبان اگر بخوان که با اقتصاد مملکت را اونا باید با مناسبات منطقوی و با ای که افغانستان شمال و جنوب جغرافی طبیعی مهمی است که ما همیشه بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی یک موقعیت جیوتکنامیک و جیوپولیتیک و جیوستراتژیک بسیار مهم داشتیم و داریم و این را باید یا دقت دوستانه با همتایها برقرار کنند و ترانزیت کالا از آسیای جنوبی به آسیای مرکزی میتونه که برای افغانستان یک عاید اضافی باشه، اما اصلا اقتصاد به تولید داخلی ملی تعلق می داشته باشه.
در خلاصه طور بگویم که طالبا به چی چیزی نیاز دارن تا اقتصاد افغانستان از سقوط نجات بتن و از کاهش ارزش افغانی جلوگیری کنن؟
در جایی که من میدونم سیاست و اقتصاد با هم آمیخته است. وقتی که شما یک سیاست معقول متمدنانه مورد پسند دنیا دو مراودات بین ملی را آدم تقنیم کرده بتانم با قدر شارهای اقتصادی تر مملکت بیاد میشه، تحریما بوجود بیاید با مملکت محدود میشه با منابع کوچک و خود که در مفرس داخلی داره. و ما خواهشمند هستم که با توجه به این موضوع از تمام راههای معقول و محترمانی که برای احیای اعتبار جهانی افغانستان لازم است و اینا باید تقوای اسلامی بتانند که جلوی فساد دیگر، ولی مناسبات با انگید متمدنانه و با پذیرفتن واقعیت‌های موجود جهان و چای جهانی تامین کنند. افغانستان امکانات تداوم رونق اقتصادی را داره. به این ترتیب ضرورت به سیاست هفت دنیای پسند است که باید نداشته باشند جهان پسند.
آذرخش حافظی عضو هیئت رهبری اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان درباره وضعیت اقتصادی و راه‌های جلوگیری از بحران ابراز نظر کرد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ملل متحد میگوید که خشکسالی به زراعت افغانستان آسیب رسانیده است. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم اخبار اقتصادی را پیشکش میکند.
سازمان ملل متحد ابراز امیدواری می کند در کنفرانس ژنو که امروز برگزار می شود حمایت مالی 600 میلیون دلار جمع آوری کند. از زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان و حاکمیت طالبان به این کشور، نگرانی از احتمال بحران بشری در این کشور بیشتر شده است. این نشست در حالی برگزار می شود که قبل از آمدن طالبان نیمی از جمعیت افغانستان که 18 میلیون نفر می شود به کمک نیاز دارند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد پس از ورود طالبان نیازمندی به کمک افزایش یافته است. مقامات سازمان ملل متحد و اتحادیه‌های کمک رسان هشدار دادند که خشکسالی، کمبود پول نفت و مواد خوراکی تعداد افراد نیازمند را بیشتر ساخته است. پس از سقوط حکومت اشرف غنی و تصرف طالبان به افغانستان، میلیاردها دلار کمک‌های جامعه جهانی قطع شد و فشارها بر برنامه‌های سازمان ملل متحد افزایش یافت. قرار است امروز دوشنبه سازمان ملل متحد نشستی را به خاطر حمایت مالی برای افغانستان در شهر ژنو سوئیس برگزار کند. در این نشست آنتونیو گوتریش، سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد و مقام های بلندپایه صلیب سرخ، وزیر خارجه آلمان و نماینده های ده ها کشور دیگر اشتراک می کنند. اتحادیه سراسری صرافان افغانستان میگوید محدودیت پرداخت پول از سوی بانک ها آنها را با مشکلات زیاده مواجه کرده است. حاجی دادگل، معاون این اتحادیه، امروز به رادیو آزادی گفت با وجود تعهد افغانستان بانک هنوز هم مشکلات آنها پا بر جاست و حل نشده است. وی همچنین گفت افغانستان بانک تعهد کرده بود روی یک مکانیزم ویژه کار میکند تا مشکلات صرافان حل شود، اما با وجود گذشت چند هفته هنوز هم این مشکلات حل نشده است. با گفته وی افغانستان بانک به بانک های خصوصی دستور داده است 5% از حساب‌های دلاری و 20% از حساب‌های افغانی را اجرا کنند، اما آن هم عملی نمی‌شود. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 85 افغانی و 80 پول، 1 یورو 99 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 114 افغانی، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول و 1000 روپیه پاکستانی 506 افغانی.
سرمنشی ملل متحد میگوید که خشکسالی به زراعت افغانستان آسیب رسانیده. اقتصاد افغانستان عمدتاً وابسته به زراعت است و کاهش محصولات زراعتی اقتصاد این کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کاهش ریزش برف و باران در زمستان باعث کاهش منابع آب در سال جاری شده. شمار از دهقانان افغان میگویند خشکسالی بر محصولات زراعتی آنها تأثیر ناگوار گذاشته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
افغانستان امسال مانند سالهای 1396 و 1397 سالهای حاکمیت طالبان با خشکسالی روبرو است. خشکسالی امسال مانند همیشه به کشاورزی و مالداری آسیب رسانده و درآمد دهقانان و مالداران را کاهش داده است. یعقوب کشاورزه با سابقه ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت که برای مقابله با خشکسالی هیچ آمادگی نداشت. به گفته او اگر اداره زراعت با او کمک می‌کرد می‌توانست تدابیر لازم برای افزایش محصول زمین‌های زراعتیش روی دست گیرد.
خشکسالی تأثیرات منفی گذاشته، کشتکار نشد، تخم ما سبز نکرد، بارش نشد، برد نشد، آب نیست، همه چیز دقیقی خطالی مواجه شدیم. زراعت ولایت جوزجان در ما کمک کافی نکرده بود که ما تدابیر جدی می گرفتیم. ما جامعه جهانی می خواهیم که کمک خود را در افغانستان ادامه بده.
رحمان کشاورز ننگرهاری می گوید خشکسالی و کمبود وسایل مهم زراعتی دست به دست هم داده و چالش های جدی را بر سر راه کشاورزان پدید آورده است.
دوبو مشکل ده لکه پروزگال نده سگانی کال پا حاصلاتو که هم دیر مشکلات شده ده کمبودیت ده دراغلی زکه پروز حقا لیو چند ازا بارانون و بوم خیوه سگانی کال بارانون نشته ده و بوم کمی دی بیخی. دلتا ده کرونگرو دیر مشکلات دی دوبو ده خانه چې بندونه باید دوی لپاره جوړ شي او د تسپیشوي تخمونه ورته راشي، او بل د کروندې لپاره دوی د وسایطو مشکلات هم لري. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه دی، باید د وسایطو کې یو څه همکاري ورسره وشي.
این در حال است که آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد تحولات اخیر در افغانستان را نگران کننده خوانده و گفته است که خشکسالی شدید به حاصلات زراعتی آسیب رسانده و مردم را با بحران گرسنگی مواجه کرده است. آقای گوتریش از جامعه جهانی خواسته که روز دوشنبه در نشست ژنو با او بپیوندند و حمایت خود را از مردم افغانستان در این شرایط دشوار اعلام کنند.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-15
شماری از باشندگان ولایت های تخار و بدخشان می گویند که بسته بودن دوامدار ادارات دولتی در این ولایت ها باعث ایجاد مشکل در زندگی روزمره آنها شده است. به گفته آنها روزانه صدها نفر برای اجرای کارشان در پشت دروازه ادارات دولتی صف بسته می کنند، اما کارمندان حاضر به انجام وظیفه نیستند. باشندگان شمال شرق کشور از مقام های طالبان می خواهند که ادارات دولتی را دوباره فعال سازند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
با گذشت نزدیک به یک ماه از تصرف افغانستان به دست طالبان، هنوز هم اکثر ادارات دولتی بسته اند و کارمندان آماده اجرای وظیفه نیستند. احمد الله باشنده طالقان تخار برادی آزادی میگوید که در این ولایت تنها ریاست های معارف و صحت عامه عرضه خدمات دارند، و اما دیگر ادارات تا هنوز بسته است.
ادارات چون صحت و معارف به شکل نرمال باز است، اما او بسنده نیست. کار مردم را نمیتونن به شکلی که ایجاب میکنه پیش ببره. متبقی ادارات همیش در حالت فلج قرار داره. روزانه صدها جوان پشت درب ادارات صف میکشن به خاطر حل مشکلاتشان، اما متاسفانه هیچ ماموری هیچ کسی نیست که به درخواست یا پاسخ را بکنه.
معراج الدین رحیمی یک باشنده بدخشان هم مانند احمد الله شکایت میکند که بسته بودن ادارات دولتی سبب مشکل اقتصادی و عقب ماندن کارهای دولتی مردم شده است. او از طالبان می خواهد که باز شدن دوباره ادارات دولتی را در اولویت کارهایشان قرار دهند.
ادارات تعدادشان مسدود است. ادارات در بدخشان و مردم هر روز میان کار به خاطر اجرای کارشان ادارات بسته هستند. خواست و تقاضای من از مسئولین نمی است که هرچه عاجل اقدام کنند و ادارات باز کنند تا حداقل کارهای مردم پس نمانه و به پیش بروند.
قدرت الله یک باشنده دیگر طالقان بر رادیو آزادی میگوید که با گذشت هر روز قیمت مواد غذایی در بازارها افزایش می‌یابد. به گفته قدرت الله در کنار بسته بودن ادارات، غیر فعال بودن بانک‌های دولتی و خصوصی کار را برای مردم دشوار کرده است.
بسته بودن ادارات دولتی سبب ازی شده که مردم در ولایت‌ها با چالش‌های جدی روبرو شوند. طور مثال می‌توانیم از محاکم یاد کنیم، از فرمانروایی‌ها، از ادارات پلیس و امنیت، اداره پاسپورت. اینا اداراتی هستند که مردم و تذکره الکترونیکی، اینها اداراتی هستند که مردم همواره ضرورت به حل مشکلشان دارد.
اما معیز الدین احمدی مسئول مطبوعات طالبان در بدخشان به مردم اطمینان میدهد که به زودی ادارات دولتی در این ولایت باز خواهد شد.
سلسله مشکلات هست، حالت اضطراری و جنگی سبب ان شاء الله با تدریج یک پای دیگر فعال میشه. اما مطمئن هستیم که هیچ اداره غیر فعال نمیمانه و مطمئن بوده باشین شما دای برا همگیشون فعال میشه ولی با تدریج.
برخی از آگاهان به این باور هستند که بسته بودن بانک ها و نپرداختن معاشات کارمندان سبب مسدود شدن ادارات دولتی شده است. در کنار بدخشان و تخار در سایر ولایت ها به شمول کابل همین مشکل دامنگیری مردم است. هر چند هفته گذشته طالبان یک بخش مهم کابینه ایشان را اعلام کردند و به مردم وعده دادند که سیستم کاری ادارات دولتی را به زودی فعال میکنند، اما تا هنوز موفق به انجام این کار نشدند.
زندگی.
اینجا مرده هم هست دیده بود، زخمی هم هست دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که همه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه و 25